که از دل مردم. ایران برای او فقط یک نام نبود، ایران شهر بود، با مردم سنی مذهب، با لباس بلوچی، با سلامهایی که اول بی پاسخ میماند و بعد گرم جواب داده شد. در همین سیستان و بلوچستان پسری بزرگ شد که دلبستگی عجیبی به رهبر انقلاب داشت.
می گفت که من باید برم نظامی بشم که از ملت دفاع کنم، کشور ما باید نگه داریم.
می گفت من برام دعا کنی که شهید بشم.
شهید ما از کودکی بچه خیلی آروم بود، خودم که نظامی بودم ازم کوچیکی علاقه داشت. بعد بزرگ شد رفت متوسط راهنمایی و بعد از راهنمایی پاش به بسیج باز شد و دیگه علاقه من شد به نظام، به رهبری.
شهید محمد شایان فرد تنها شهید این دیار، آنقدر که آرزویش داشتن انگشتر متبرک حضرت آقا بود.
خیلی آدم پرمسئولیتی بود، یعنی فکر نمی کردم که به این زودی عادت سر خدا میده.
محمد شایان فرد بامداد پنج شنبه 23 خرداد 1404 پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران در کنار فرمانده شجاع هوافضای سپاه سردار امیرعلی حاجی زاده به شهادت رسید.
آرزوی شهادت بود، به آرزوش رسید.
حرف زدن از جنگ 12 روزه حالا آسان است، اما تک تک ساعتهای آن چند روز پر از دلهوره و تاریکی بود. همه آن روزها به حرفهای مردی جهان دیده دلخوش بودیم که استوار راه می رفت. نگاهش مطمئن و آرام بود، شمرده و محکم حرف می زد و از چیزی نمی ترسید. آقا نترسید و دلهای تک تک ما به شجاعت او گرم شد. از پایتخت نشینها بگیر تا مردم کوچکترین روستاها در گوشه و کنار مرزهای کشور. اما او حتی قبل از اینکه رهبر ایران باشد آقا بود و رهبر. خوب بلد بود آدمها را کنار هم متحد کند. دوستشان داشت و دوستش داشتند. تاریخ این را میگوید.
روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید، حالیا چشم جهانی نگران من و تو، چشم تاریخی نگران من. امروز شما صحنه‌گردانان و قهرمانان و کارگردانان اصلی یکی از مقاطع مهم تاریخ کشور است.
و جنگ 12 روزه نشان داد این وحدت هنوز زنده است.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، انشاءالله هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. ما سعادت داریم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همچنان همراه شما باشیم. 30,036,37 رو فراموش نکنید. ما علاقمند هستیم نظرات سازنده شما رو هم دریافت بکنیم. امیدواریم شما هم کوتاهی نکنید. 162 رو هم فراموش نکنید. از این طریق هم میتونید با ما در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما انشاءالله منتقل بکنید. ما همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد. آقای رضا چنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، در حال حاضر پشت خط ارتباطی ما هستند. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی. در حوزه مواد غذایی بفرمایید، به ویژه کالاهای اساسی، چه مشکلی الان ما باهاش روبرو هستیم؟
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان رادیو اقتصاد، خدمت رو عرض کنم که خوشبختانه تو بحث محصولات غذایی مخصوصا کالاهای اساسی ما هیچ مشکلی نداریم، نه کمبود نه افزایش قیمت. ما هر روز با توجه به تیمی که تو اتحادیه داریم رصد بازار به صورت حضوری بازدید میدانی میدیم و هیچ افزایش قیمتی و کمبودی مشاهده نگردیده، کالا به وفور هست. با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان نزدیک شب عید بوده، تمام اصناف کالا را دو برابر تامین کرده بودن برای عرضه، و از طرفی هم کالا برگهایی که برای خانوار تدارک دیده شد و 11 قلم کالایی، همه به سمت سوی 11 قلم کالایی رفتن و بازار ما با رکود مواجه بوده. و الان روز اول که شنبه اتفاق افتاد، یه 4-5 ساعتی حجم خرید بالا بود و این دوباره مهار شد و بازار ما همون روال عادیشو داره طی میکنه. هیچ مشکل خاصی در زمینه مواد غذایی نداریم.
بله، الان تمام مراکز به صورت فعال مشغولن یا اینکه بعضیا تعطیل شدن؟
با توجه به این 6 روز تعطیلی که اعلام فرمودن ما، اما بازار 95%شون باز هستن تا ساعت بنکداری تا ساعت 4 بازن.
بله بله. بعد قیمت ها رو رصد میکنید یا اینکه به هر حال خودشون این رعایت رو برای مشتری قائل هستن؟
ما بازدید میدانی هستیم، اما قیمت هامون به صورت رقابتی داره عرضه میشه. افزایش قیمت زمانی ایجاد میشه که تقاضا بیشتر از عرضه باشه، ولی ما الان برعکس خوشبختانه عرضمون بیشتر از تقاضامون هست. زنجیره تامین هم در کنار زنجیره توزیع که ما هستیم در کنارش هستش و هیچ مشکل خاصی خوشبختانه نیست. تو ستاد تنظیم بازارم اینا رو ما عنوان کردیم و قابل رصد هست و بحث لوجستیکش هم داریم چیکار میکنیم، پیگیری میکنیم که خدای نکرده تو بحث حمل و نقل مشکلی ایجاد نشه. یه سری مشکلاتی تو بحث حمل و نقل بود که امروز قراره که این موضوع هم فراهم بشه. و ضمن این که بنکداران مواد غذایی کالایی که الان در اختیار دارن حدودا 1 ماه 40 روز میتونن خودکار کالا رو با مصرف کنندگان رو تأمین بکنن. ضمن این که زنجیره تأمین هم در کنار هستن. ما امروز جلسه ای که داشتیم تولید کنندگان و وارد کنندگان هم کالا به وفور دارن که خوشبانه ما هستن که ما این کالا رو به دست مصرف کننده نهایی برسیم.
با توجه به این که در آستانه عید نوروز هستیم و ایام ماه مبارک رمضان، این تقارنه و این وضعیت این روزها یه مقدار مردم رو نگران میکنه، آیا ذخایر کالا به دلیل این مناسبت ها چند برابر شده یا روال عادی رو داریم طی میکنیم؟
من اول عرایزم عرض کردم. بله. با توجه به این دوتا مناسبتی که کنار هم قرار گرفتن، شب عید و ماه رمضان، ما تامینمون رو قبل از شروع جنگ ما پیشبینی کرده بودیم که ما این کالا رو داشته باشیم.
بله.
و از طرفی که کالا برگ هم براش اضافه شد و مردم به سمت سوی 11 قلم کالایی رفتن، ما کالامون دپو موند، یعنی خریدار نبود، بازار راکت بود و الان هم همینطور. فقط روز شنبه که این جنگ اتفاق افتاد متاسفانه حدودا 3-4 ساعتی حجم خرید مصرف کنندگان بالا بود و اینم نیاز نبود، اینا محض احتیاط این اومدن خریداری کردن و هیچ اتفاق خاصی تو بازار نیفتاده. همه کالاها به وفور هست، مخصوصا آب معدنی که بیشتر مصرفش بودن و کنسروجات و ماکارینجات اینا به وفور هست. هیچ مشکل خاصی نه تو بحث بنکداری ها نه تو بحث تولیدی ها و واردات، کالا دپو هست. خدا رو شکر ما کمبودی تو بحث کالا نداریم. و عرضه به صورت رقابتی در حال جریان هست و هیچ مشکل خاصی نیست خداشکر.
از شما حضور شما اشاره فرمودید به کالابرگ ها. خب ما 11 قلم رو داریم توزیع می‌کنیم، 3 کالای ماهی و میگو و گوشت بوقلمون هم اضافه شده و از 15
هم اضافه شده.
بله، از 15 اسفند هم 4 قلم کالای میوه و ترباری مثل خرما و پرتقال و سیب زمینی و پیاز هم در فهرست اقلام قرار میگیره. این میتونه تأثیر بگذاره در منکداری یا نه؟
ببین این کالابرگ ها برای ما رکود ایجاد میکنه.
بله بله،
چون اینا از فروشگاه های زنجیره اکثرا میرن خرید انجام میدن و فروشگاه های زنجیره ای هم کلا از مراکز تولیدی دارن تامین میشن.
بله،
و بنکداری ها این باعث شده که رکود تو بازار ما برگرده متاسفانه.
بله.
و آره، ما مشکل خاصی نداریم. حالا ما داریم روند خودمون رو داریم ادامه میدیم. ما 23,000 واحد صنفی تازه زیر مجموعه بنکداران مواد غذایی در حال فعالیت هستن.
بله.
که شهر تهران که 25,000 واحد صنفی خرد از ما تامین میشه.
بله.
ما راهمون با فروشگاه زنجیره جدا هست، چون اونا از خودشون از تولیدی ها دارن تامین میشن و خورد فروشی هم از بنکداری ها تامین میشن که هیچ مشکل خاصی تو بحث کالاها مخصوصا کالای اساسی نداره.
صادرات هم تأثیر گذاشت یا نه؟ مثلا صادرات تخم مرغ و گوجه و خرما و اینها تأثیر میگذاره در کار یا نه؟
بله، ببینید عدم صادرات تخم مرغ خودتون مستظر بودید که
بله.
قیمت تخم مرغ رو خیلی کاهشی کرده بود، حدودا تو بنکداری از 105 تومان الی 110 تومان داشت عرضه می شد.
بله.
و این باعث شده بود که مرغدارها متضرر بشن.
بله.
ولی حدودا تو این جنگی که تازه شروع شده بود قیمتاش روند افزایشی داشته که به مرز 185 تومان کیلویی رسید که دوباره ما روند کاهشی رو مشاهده کردیم تو بازار. حدودا 140 هزار تومان تو بنکداری الان تخم مرغ در حال عرض است.
و این سیاست تنظیم بازار به هر حال مگه تلاش نمی کنه که قیمت ها رو به حمایت از مصرف کننده عرضه بکنه؟
عرض کنم تنظیم بازار زمانی قیمت تنظیم میشه که کالا در اختیار گذاشته بشه.
مگه الان نیست؟
و ببینید الان 2 قلم کالا در اختیار تنظیم بازار گذاشته شده، برنج پاکستانی و هندی و شکر.
بله.
اولا شکر که خدمتتون عرض کنم زیر قیمت مصوب هست.
بله.
شکری که مصوب شده 78500 تومان شکر پله باید به دست مصرف کننده نهایی ما باید بدیم، اما تو بنکداری حدودا 71000 الی 72000 تومان داره عرضه میشه که حدودا 76 الی 77 تومان به دست مصرف کننده نهایی میرسه.
بله.
بحث برنج هم که خدمت عرض کنم تو شبکه توزیع ما در حال عرضه هست. این به صورت خورد ما داریم عرضه میکنیم. این باعث شده که قیمت بازار آزاد رو قیمتشو کاهشی بکنه. قبلا قیمت برنج هندی تو بنکداری حدودا 190 الی 200 هزار تومان بود و این باعث شد که قیمت ها رو کاهشی تر بکنه و به همین شیوه داریم عرضه میکنیم. و برنج پاکستانی هم همینطور، خودتون مستظر بودید قیمت
بله.
برنج پاکستانی از 190 هزار تومان تا 270 هزار تومان رسید.
بله.
با عرضه این محصول قیمت ها کاهشی شده. ما الان برنج پاکستانی که تو شبکه توزیع بنکداری در عرضه میکنیم که 4 اتحادیه از این شبکه دارن تامین میشن، مثل اتحادیه های سوپرمارکت دارا، فاربا فروشان، لبنیات فروشان و عطار سقط فروشان و بنکداران، اینا دارن از این شبکه دارن تامین میشن که 151500 تومان به دست مصرف کننده نهایی میرسونیم.
بله. بعد این شرایط این روزهای جنگ باعث به هر حال هجوم مردم به این اقلام نشد؟ الان شرایط عادیه یا هنوز هم اون شرایط حاکمه؟
عرض کردم جنگی که شنبه شروع شد حدودا 3-4 ساعتش هجوم مردم برای خرید
الان عادی شده دیگه؟
بله، الان حدودا همون روز یک شنبهش عادی شده. الان رکود تو بازار هست.
بله.
کاملا. اینم عرض کنم اکثر
رکود مشتری منظورتونه دیگه؟
رکود مشتری.
بله.
رکود بازار،
چون میگن جنس هست
الان. بله. چون تعطیلات هم هست یه خورده از تهران خارج شدن، اینم تاثیرگذار هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنم.
در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. عزیزان شنونده، گفتگو کردم با رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران. ایران، تهران، شبکه رادیویی اقتصاد.
ایران، واژه‌ای که هر کدوم از ما با شنیدنش قلبمون فشرده میشه. در ادبیات کلاسیک ما مفهوم ایران همیشه با مفهوم خرد، یکپارچگی و عدالت گره خورده. این پیوند عمیق بین خرد، عدالت و یکپارچگی در تاریخ ما حقیقتاً ستون خیمه کشورمون ایران عزیزمون بوده. در نگاه بزرگان تاریخ ما، ایران فراتر از یک جغرافیا اندیشه‌ایه که بر پایه خرد و داد بنا شده. حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامش رو با نام خرد آغاز کرد تا بگه که بقای یه سرزمین قبل از سلاح به دانایی مردمانش بستگی داره. در این نوع تفکر کهن، اتحاد نه یه انتخاب گذرا، بلکه یه ضرورتی هست که برخواسته از عقل و راه رو برای نفوذ بیگانه میبنده. هر جا که داد یا همون عدالت برقرار بوده، دلهای اقوام مختلف چنان به هم گره خورده که هیچ طوفانی نتونسته خاک رو بلرزونه. تاریخ ما بارها ثابت کرده که شکاف‌های داخلی دروازه‌های شهر را برای هجوم بیگانگان گشوده‌تر از هر جنگی کرده. خرد جمعی ایرانی به ما یاد می‌ده که قدرت واقعی در ما شدن نهفته است، نه در تکیه بر دیوارهای سنگی و برج‌های بلند. وحدت در فرهنگ ما به معنی یکسانسازی نیست. معنیش اینه که همه رنگ ها در کنار هم تابلوی باشکوه وطن رو بسازن. دشمن بیگانه زمانی ناامید میشه که ببینه منطق ایستادگی در رگهای یه ملت از پیر و جوان به یه اندازه جاری هست. این کیمیای همبستگی همون رمزیه که زبان و فرهنگ ما رو حتی در دل تاریک‌ترین اشغال‌های تاریخی هم زنده و پویا نگه داشته. امروز هم همون منطق کهن میگه که تا زمانی که چراغ خرد روشنه و دستهامون در هم گره خورده است، ایران دژی تسخیر ناپذیر باقی میمونه. از شاهنامه فردوسی که نماد ازلی ایستادگی هست براتون گفتم. حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین ستایشگر ایران در ابیاتی مشهور همبستگی برای حفظ خاک رو اینطور بیان میکنه: دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. این نکته را هم بگم که در ادبیات حماسی وقتی میگن سرزمینی کنام پلنگان شده، یعنی نظم و قانون و انسانیت اون رفته و جاش رو وحشیگری و ناامنی که نماد دشمن هست گرفته. فردوسی با این بیت تلنگری به شنونده میزنه تا اجازه نده وطنش به چنین سرنوشتی دوچار بشه. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاکت و روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف. خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام و همیشه. ستیغ و صخره و دریا و هامون، آرش زاینده رو در بند، بارون وطن یعنی سرای ترک با پارس وطن یعنی خلیج تا ابد پارس وطن یعنی دو دست از جان کشیدن به تنگستان و دشتستان رسیدن زمین شستن ز استبداد و از کین به خون گرم در گرما به یفین وطن یعنی اذان عشق گفتن وطن یعنی غبار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته ها فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همینجا یعنی یعنی رهایی زاتش و خون خروش پاوه ما خشم فریدون وطن یعنی زمان حال سیمار حدیث یادستان و بال سیمار سپاه جان به خوزستان کشیدن شهادت را به جان ارزان خریدن نماز خون به خون این شهر خواندن مهاجم را ز خرم شهر راندن وطن یعنی اذان عشق گفتن وطن یعنی غبار از عشق گفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته حال فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همینجا یعنی
درود به همه اونایی که دلشون گره خورده به این سرزمین، به همه اونایی که مفتخرن به نام ایرانی. از شبکه رادیویی اقتصاد همچنان با شما همراه هستیم و امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید. خوشحالیم که با شما هم صحبت هستیم و در کنار شما این لحظات رو سپری میکنیم. اجازه بدید گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر مهدی ریاضی، رئیس محترم دانشکده مدیریت راهبردی و اقتصاد دانشگاه عالی دفاع ملی. آقای دکتر ریاضی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما مجری محترم و توانمند، همچنین مردم عزیزمون که شنونده این برنامه هستند.
سپاسگزارم. آیه دکتر ریاضی، از غزه تا مینا بیگناهان با خونسردی کشته میشن، بیش از 160 دختر بچه بیگناه که در بمباران یک مدرسه ابتدایی توسط نیروهای آمریکایی و اسرائیلی کشته شدن، بدنهاشون تکه تکه شد. میخوام سوال بکنم آیا این همون نجات هست که ترامپ وعده داده بود؟
من قبل از این که خدمتتون مطالبی رو عرض کنم، بر خودم فرض میدونم شهادت مظلومانه رهبر عزیزمون امام خامنه عزیز، امام مقتدر و فرماندهان رشیدمون همچون امیر موسوی، سردار پاسپور، سردار شیرازی، امیر نصیرزاده و همراهانشون رو خدمت مردم انقلابی با صلابت و ولایت مدار خودمون تسلیت عرض کنم. این اتفاق نشون داد که
بله